بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. ملاحظه داشتید که وجود مقدس حضرت سجاد علیه السلام در این فراز که فرازی است برای متخلق شدن و متحلا شدن به زینت متقین و صالحین است، عملا از خدا روحیه ای و رفتاری رو میخوام که در ذیل و سایه این روحیه زندگی تنگ شیطانی به زندگی وسیع انسانی تبدیل میشه. چی شد که خدا به شیطان فرمود که به آدم سجده کن؟ آدم که خودش دستور نداد به من سجده کن. خب اگر شیطان حرف خدا رو شنیده بود، در زیر سایه خدا قرار می گرفت، به وسعت الطاف الهی میتونست زندگی رو ادامه بده. بی خودی برداشت موضوع رو عکسش کرد، گفت که من بهتر از اینم، انا خیرمه. مگه موضوع آدم وسط بود؟ موضوع خدا وسط بود. آدم به شایستگی هایی رسیده است که حضرت حق فرمود که سجده کن بهش. شیطان خودش کارو تنگ کرد، گفت من یکی، آدمم یکی. خب باشه، تو یکی، آدمم یکی، ولی بنا بود به خدا رجوع کنی. یعنی این که آدم گاهی زندگی را برای خودش تنگ میکنه، این به جهت اینه که آدمها را با خودش همسنگ میکنه. خب میبینه که راست میگه، آخه این آدم یکیه، منم یکی. این فرازی که درش هستیم این چند جلسه به لطف الهی، عنایت دارید که نسبت انسانها را با هم دیگه در ذیل تقاضایی که حضرت از خدا میکنن داره مدیریت میکنه. این خیلی فرق میکنه با اون چه که امروز در دنیا مطرح است، به اصطلاح همزیستی مسالمت آمیز. خب دروغه. یکی از این مورخین یه برآورد کرده است که امروز 120 تا جنگ تو دنیا هست. خب چرا؟ خب برای اینکه نمیشه آدم‌ها کنار هم بر هم نشورند، الا اینکه در ذیل نور الهی در کنار هم نسبتاشون رو تعریف کنن. دقیقا همین مشکلی که برای شیطان پیش اومد برای بقیه آدم هم داره پیش میام. شیطان اومد مقایسه کرد، گفت انا خیرون من. اینه این مقایسه رو خونه اوزو بالله حضرت آدم میتونستم بکنه، ولی آدم که چیزی از خودش نداشت، برای همینم هم تمام ظرفیتش رو اسماء الهی پر کرد. علم آدم الاسماء کلها. این که ما بی خودی فضا را برای خودمون تنگ می کنیم، این مصیبت بزرگی است. حتی تو خانواده ها زن و شوهر اگه بخوان که مقابل هم باشن هر کدوم خودشون رو نگاه کنن، بازم تنگ میشه زندگی براشون، مجبور میشن با هم بسازن. ولی اگه نه، زیر وظیفه الهی شربت قند است. زیباترین زندگی زندگی بندگی است. خب همه جا میشه نسبتمون رو به هم در ذیل بندگی تعریف کنیم. تو همین فراز دیدید که از رسیدیم به اینجاها بودیم که از حضرت حق حسن سیره سادم گذاشتیم. آخه چطوری میشه ما به جایی برسیم که بهترین روش رو وارد زندگی میکنیم؟ این فقط با این که از خدا بخوایم خدایا زیر سایه توی همچی خلقی به ما بده، وگرنه تنگ میکنیم زندگی رو به هم دیگه. حسن و سیره تبدیل میشه به قبح و سیره. و سکون ریح داشتی. باد که میدونی، باد قدیما میگفتن مثل باد میدوه، حالا که میگم مثل برق میدوه یعنی خیلی پرشتاب است. وقتی این تعبیر خیلی قشنگه، میگه خدایا کمکم کن که این باد و سرعت و شتابم سکون آرامش پیدا کنه. این همه عجله و شتاب و اینا میخوام چکا. خدایا یه طمأنینه‌ای بهم بده. عموماً دیدیم که دعوا نصفش تو همین چیزا هست که طرف میپرد به جون این که آقا چرا عقب انداختی؟ چرا شل میای؟ نه، از خدا باید خواست که خدایا به من کمک کن. سکون ریح، این باد طوفانی تند عجله سکون آرامش پیدا کنه. و طیب المخالقه، طیب خودت نم بلد، یعنی اون عطر، یعنی معاشرت هم عطرآگین باشد. مخالقه یعنی معاشرت، یعنی خدا یه چیزی دیگه میخوام، به اصطلاح یک نوع زیستی میخوام که در کنار بقیه احساس آرامش و وسعت بکنم. تا رسیدیم به این فراز که از خدا میخواید که و سبق علل فضیله، خدایا نسبت به فضائل و خوبی ها سبقت داشته باشم. فضیله را معنی کردن خلاف و نقیصه او نقص، نقص و ضعف و کمی رو خدایا یه کاری کنم که در خوبی ها و فضائل من سرعت داشته باشم، من شروع کننده باشم. سبق، خودتونم میدونین که اگر انسان شروع کننده خوبی شد، تا قیام قیامت این خوبی را برای این می نویسن. اون روایت مشهور در این دیگه، من سن سنتن حسنتن فلهو اجرها و اجر من عمل بها الى یوم القیامه. اگه کسی یه سنت حسنه، یه کار قشنگ رو این شروع کرد، تا قیام قیامت این کار را برای این حساب میکنن، بعدم اونایی هم که این کار را با این که این نمایش داده است انجام میدن، پای اینم مینویسن. مثلا این آیه که همدون بلدین، و سابقون از سابقون اولئک المقربون. و یه معنیش یعنی امیر، میگن مثلا این آیه فی علی، امیر حضرت باقر میفرمان این آیه علیه است. یعنی عموماً هر چه زمینه یه کار خوب بود رو ایشون عقب نمینداخت. هر کار خوبی که شرایطش فراهم بود میپرید به میدون که انجام بده، بقیه را خلاصه عقب میگذاشت. مسئولیت کارهای خوب و به دوش بقیه نمیگذاشت. این خیلی صفت خوبه. ما اینا تو رزمنده ها میدیدیم. یعنی روحیه‌ای که کار خوب رو معطلش نبودن. بهترینه تو اون زمان بهترین کار کار جهاد فی سبیل الله بود. معطل مردم شهر نشدن، گفت که بیان بقیه بیان تا ما هم بیان که رفتن. و سابقون از سابقون یک صفت خیلی خوبیه. شما از حضرت حق اینجا تقاضا میکنید که خدایا بهم کمک کن که در فضیلتها، در کمالها بتونم قدرت زود عمل کردن داشته باشم، سبقت بگیرم. ساده ترینش مثلا گاهی چقدر قشنگ خودتونم تجربه کرد، گاهی توی قهر آدم شروع کنه، مثلا بگرده دادم بهونه ای که آشدی یک کار فضیلت دیگه، فضیلت آدم بگرده آشدی را شروع کنه. مثلا همین این فصله که عید نوروز میشه، خیلی صفت خوبیه. آدم بگرده ببینه چطوری بهونه ایجاد کنید که قهر رو تبدیل به آشتی بکنه. حتی تو خانواده روایت داریم، حتی میفرمان زن و شوهری که با هم قهر باشن، اون که سوزوتر آشتی کنه درهای بهش بروش با میشه دیگه. همچی فضایی تو ذهنم هست. این که آدم بتونه دیگه همچی فضایی رو ایجاد کنه برای زندگیش، محیط تنگ زندگیش رو ببینید چقدر گسترده میکنه. خیلی عجیبه. به خصوص همین مثال که زدم، عموما قهرها زندگی رو تنگ میکنه. ایده حسن اصلا نمیذارن قهر تو زندگیشون واقع بشه. هنره نمیذاره. هرچی یارو میخواد یه جوری یه دوتا نیش بزنه ده قهر کنه، یارو با خنده با شوخی ها اینا، اصلا نمیذاره قهر وارد زندگی ها بشه. این جمله رو دقت کنید. باید سعی کنیم تا دیگران را همان گونه که هستند بفهمیم، نه آن گونه که ما میخواهیم. خوب نکته ایه با حالا ادامش میدم. یعنی ما گاهی نمیایم ارتباط برقرار کنیم تا روح طرف را تجربه کنیم، ببینیم چی میگذره بر روح. از اول خودمون یه برداشت میکنیم و دیگه دیوار میکشیم بین خودمون و طرف. همیشه ما در انزواییم، در تنگناییم. مثلا تو این فراز حضرت تقاضا میکنن از خدا که خدایا یه کاری بکن که من بین خودم و بقیه یه همچی دیواری نکشم. ببینید، باید سعی کنیم تا دیگران را همان گونه که هستند بفهمیم، نه آن گونه که می‌خواهیم. بسیاری از کسانی که به خود اجازه می‌دهند تا دیگری را آن گونه که می‌خواهند تصور کنند، عملاً با بقیه برخورد قیم معابانه می‌کنند. من خیلی برای این جمله ارزش قائلم، بحثشم وسیع‌تر از اینه که اینجا بخوام بکنم. ما اصطلاحاً قبل از انقلاب میگفتیم طرف از بالا برخورد میکنه. یکی از صفات که میخواستیم بعضی‌ها رو خوب نمیبینیم حرکاتش رو، گفتیم طرف از بالا برخورد میکنه. یعنی قیم معابانه، انگار بقیه باید مهره دست این باشن. خودش یه تصور و برداشتی از طرف مقابل میکنه و بعدم میگه که خیلی خوب، حالا طبق برداشت من شما باید باشید. آخه که نه، بیار خودتو پایین در سطح همدیگه، مثل دوتا رودخانهی که به هم مرتبطن ارتباط داشته باشید. بدید بگیرید روحانیتتون مرتبط باشید. ان مؤمنا مرآت المؤمن، تو آینه جمال اون باش، اون آینه جمال تو. چقدر دنیا قشنگ میشه وقتی که آدم وقت خوب دوباره جمله رو دقت کنیم. میگه اگر با تصور خود طرف رو اندازه زدی، هیچ وقت ارتباط برقرار نکردی، طلبکار میشی، چون برداشت خودت که حتما غلطه است. چرا؟ چون آدمی که روشش غلطه است، خب برداشتم غلطه. اول باید بشینیم ارتباط برقرار کنیم، بعد تو دل این ارتباط ها همدیگه را میابیم و حتما همدیگه آینه ی همدیگه میشیم. داریم در فضای ایمانه حرف میزنیم، یک فاسق کافر است اون بحثش جداست، تازه اونم بحثش با روشی که میخوایم یک تمدن اسلامی بسازیم باید خیلی روش فکر کنیم. و ایثار تفضل، ایثار که بلد یؤثرونه یعنی انتخاب کردن، میگین خدایا بهم توفیق بده که بزرگی ها رو انتخاب کنم، نیکی ها و بزرگی ها را انتخاب کنم. خب اینا که ما نمیتونیم که، یعنی این چیزی نیست که من و شما تصمیم بگیریم، فقط با رکوع و سجود و اینا حل میشه. یعنی گاهی شما یه روحیایی دارید، این روحیای رو دلتون میخواد ازش آزاد بشید، نمیشه. تا تو گفتم فراغ تا کی، گفتا که تا تو هستی، چون من میخوام تصمیم بگیرم، نمیشه. اما اگه از حضرت حق خواستی که خدایا به من توفیق بده که بزرگی ها فضیلت ها رو انتخاب کنم، خدا توفیقش میده، توفیقش میده. نه که بحثه نیست که اولا آدم یه کاری کنه که به زندگی های سطحی پست راضی نشه، ثانیاً زندگی های متعالی را از خدا بخواد. دیدین بعضیا واقعا این که مولوی میگه اصلا دهمر و دهمرد را احمق کند، مرد حق را کافر مطلق کند، خودش بعد میگه کیست ده؟ آن مرد واصل ناشده، کسی که به حق وصل نیست ده هست، محدود هست. بعضی ها شخصیت هم نمیخوان انسانهای بزرگ بشن. وقت دیدین در یه محدوده قبیله ای، مثلا وسط نیویورک هم که زندگی میکنه در قبیله ای زندگی میکنه، اینجوریست که بزن شهر به معنی های شهر اینجوریست. انسانهای بزرگ انسانهای هم که میتونن در انتخاب بزرگی ها خیلی ها را تو شخصیت خودشون جا بدن. واقعا نمونش حضرت سجاد. شما ببینید حضرت سجاد دقیقا مطالعه کنید زندگیشون ها. اصلا اینجور نیست که فقط شیعه ها برای ایشون عظمت قائل بودن، نه، حتی اموی ها خیلی خبیث بودن، اما بزرگی حضرت سجاد طوری بود که نمیتونستن توهین کنن. در مورد حضرت امام شما میبینیم که امروز در جهان بشری امام محترمه. یکی از این خبرنگاران مصری، هنوز حسنی مبارک زنده بود، یه سکولار بود این خبرنگار عصبانی، گفت معلوم نیست تو این کشور چه خبر است، مصر را میگفت، که حسنی مبارک حاکم است، کسی جرأت نمیکنه به اسم حضرت آقای رهبری را بود که به ایشون توهین کنه یا نقد کنه. این بزرگی ها اینجوری است. مردم مصر هم احساس خود گم شده شون رو در رهبری میبینن و این یه چیز بزرگی است. حالا روش بحث نمیکنه. و ترک تعییر، خدایا به من توفیق بده که هر آنچه به اسلام میگن ما یلزم و بهل عیوب، حالا تعییر معنی کردن، هر آنچه که از آن عیبی ظهور میکند به هر شکلی، خدایا کمکم کن که ترک کنه. یعنی یکی از صفات بسیار متعالی، واقعا این چیز عجیبی است که انسان به جایی برسه که کاری نکنه که عیب پیدا بشه. این عالم عالم احسنه، این عالم خوب ساخته شده است. پس باید که خوبیاشو نشون داد. بدیا مهمان ناخواندن. اساتید عزیزمون میفرمودن که قلب مخمور است به فطرت. فطرت مقام حب الهی است دیگه. بعد میفهمدن نفس اماره مهمان ناخوانده است. حالا اگه شما یه عملی مطابق فطرتتون انجام بدین چی مینویسن؟ بلدین همو آن. اما اگه یه کار مطابق نفس اماره دون انجام بدین چی مینویسن؟ دو روز طولش میدن. روایت هوا چه کار عجیبی، میگه این مال این نیست. یعنی شما انجام دادی اما شما اون فطرت الهیه ای، عمل خوب عین شماست. آنی ملائکه می نویسن، عمل بده نگه می دارن حداقل 24 ساعت که ببینن این غریبه را حاضره. می گوید که خوش اومد، خوش اومد می خواد دیگه، این بی خود اومدست اینجا. وقت پس بنابراین ای وقتی ملائکه این عمل زشت رو با ما حساب نمی کنن، معطل می کنن که اگه مصر نبودیم توبه هم نمی خواد، مصر بر انجامش نبودیم نمی نویسن. وقتی اینجوریست معلومه پس عالم ها یه قاعده دیگه توش گذاشتن. خیلی دنیا ظلمانیست. یارو بیچاره نگفته پاش حساب میکنه. این روزنامه خیلی بدی میکنه. یعنی ما میتونم بگم انگارو اصلا برای دروغ گفتن ساخته شدن. یه صلوات بفرست. خب واقعا طرف میگه بابا شما این حرف منو ورداشتید از جا خودش بیرون آوردید. این که من تو فضای دیگه این حرفا زدم، شما توی فضای دیگه مطرح میکنین. اینه که من توصیه میکنم واقعا زندگیتونه نمیشه از این اخبار و روزنامه ها بگیرید. مثلا شاید بگید خب اخبار جمهوری اسلامی، خب اینم از کی میگیره؟ اومن از اخبار دنیا میگیرند و بعدم از خبرنگاراشون خیلی نمیتونن خودشون را درست جمع و جور کنن برای ارائه حقیقت، چون نیمی بینن اصلا. حضرت آیت الله جوادی حفظ الله می فرمودن که این دوربین دست آدم های نزدیک بین است. خب اسمش دوربینه ولی دست آدم هاست که نوک بینیشون هم درست نمی بینن. الان اینا می خواهم برای ما بشریت رو تفسیر کنم. حالا روش فکر کنیم ببینیم چی میشه. از حضرت حق میخواهید که به من کمک کن که این تأییر، این که لوازم عیبها رو و عیبها رو اینا رو من حس کنم، ترک کنم، نه برای خودم تنها، برای بشریت. من دو تا روایت در این رابطه یادداشت کردم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، من ازا فاحشتن کان، ببخشید، من ازا فاحشتن کان کمبتدی اها و من ایر مؤمنن بشیئن لم یمت حتی یرکبه. اگر کسی یه گناه انسانی رو پخش کنه، عذاب منتشر کنه، مثل اونه که اون گناه رو کرده است. این تو فضای اینجوری است اسلام، کم مبتدیه ها، مثل اونه است که این کار کرده. ادامه شبینیم. و من ایرم مؤمنن، دوتا شده، قبلا مؤمن نبوده. هرچه اگه یه آدم عاشقانی، یه دختر پسر یه جایی عاشقال کاری کردن، میگه اگه تو اینا مطرح کردی تو جامعه مثل نکو خودت کرد. خدا هم نهت بحث روانکاویش همینه و ما وقت نداریم روش بحث کنیم، که دقیقا همون تأثیر رو جامعه میذارید با این ارائه این مطرح. دومیش، و من ایرم مؤمنا، اگر کسی عیب مؤمنی رو مطرح کنه به هر شکلی، لم یمت حتی یرکبه، نمیمیره دلا اینکه خودش مرتکب میشه، برای اینکه این اوورد تو این شخصیت خودشا، روند این حرکتش به عمل به این کار زشته است. خب اینجوری پیامبر ما داره میگه. یعنی حالا شما حساب کنید چقدر این بزرگان ما احتیاط میکردن. خب این تعالیم ما داشتن، ما میدیدیمشون، واقعا نمیفهمیدیم این دقت ها و احتیاطی که این بزرگان میکردن رو چه حساب است. باز این روایت خیلی خوب روایتی، حضرت پیامبر صلوات الله علیه و آله لا تطلبوا اثرات المؤمنین، دنبال این نباشین که لغزش های مؤمنین رو پیدا کنی، طلب کنی. فان من تتبع اثرات اخیه تتبع الله اثراته، اگه کسی عیبای برادر مؤمنش را دنبال کنه، جهان اینجا چیکار کرد، اینجا چیکار کرد، خدا عیبای اینا دنبال میکنه. و من تتبع الله اثراته یفزحه ولا فی جاف بیته. دیگه عجیبه. حالا اگه خدا عیب یک کسی را دنبال کنه، افتضاحش میکنه، حتی اگه گوشه صندوقخونه خونشون اون کار انجام داده باشد، ولا فی جاف بیتهی، یعنی تو گوشه خونشون. خدا واقعا این قاعده را شما میشناسید؟ راهش هم همینه که از خدا بخوایم خدا یا ما را کمک کن که دنبال این چیزا نباشیم. این خیلی صفت خوبیه، از بس بعدیش عالمگیر شده است، این که بخوام دنبال عیب بقیه بودن عالمگیر شده است، آدم باورش نمیاد که توی شرایط دیگه‌ای میتونه تنفس کنه و به یه صفا و نسیم متعالی نایل بشه. والافضال علی غیر المستحق، معنی ظاهرش این است دیگه، به غیر اون که استحقاقی رو دارید من ببخشم. اینا مفسرین این قسمت دو جور معنی کرده، هر دو جورش جا دارد، ولی باید ببینیم با سیاق کدومش میخونه. یه دی این جور معنی کردن، یعنی اون و ترک تأییر، ترک و عطف کردن به بعد، و ترک تأییر و ترک الافضال علی غیر المستحق، یعنی خدایا عیب پوشی بقیه رو ترک کنم، عیب جویی بقیه رو ترک کنم، و از این که به غیر مستحق ببخشم اینم ترک کنم. این حرف درسته، روایت هم داریم که نباید بی خودی مال دون رو در جای بی خود مصرف کنیم، ولی آیا سیاق این وسط اینا جواب میده، یا این یکیش که خدایا اونام که حقشون نیست اما از سر رحمت خودت من بتونم به همینام کمک کنم. من فکر کنم فضا دومیه را اجازه بهمون میده که حضرت سید الشهدا علیه السلام حق خور بود که توبه شه بپذیرن، حقی نداشت، از سر رحمتشون از سر اینکه نور تواب بودن حضرت حق به قلبشون بود و خدا توبه پذیر بود، با همون نور توبه خور رو پذیرفتن. بزرگی حضرت این بود که خور هیچی دیگه برای خودش نگذاشته بود. درست اسمه توبه میکره، اما خیلی توبه که هیچی نگذاشته است. حتی حتما شنیدین دیگه، عمر سعد هم که پشیمون شد خواست توبه کنه در رو نبستند روش. سیاق شاید اینه بگید فقط باید مواظب باشیم سوء استفاده از این نشه، که میگید خدایا منو در یه شرایطی قرار بده که حتی طرفی که فکر نمی‌کنه شایستش نیست، کارهای کرده است که نباید بهش لطف کرد، اما آدم بره بهش لطف کنه، این خیلی میشکنه، یعنی از خودیتش میشکنه، یه شخصیت دیگه ای میشه. تو این فضا انسان تمام مکارم الاخلاقی که بحث ماست که از اخلاق بالاتر ما داشتیم، یعنی ما داشتیم که اون روایت که حضرت عیسی علیه السلام رو دیدن که از خونه یه فاحشه میاد بیرون، فاحشه، گفتن یا روح الله اینجا چه کار دارید؟ فرمودن که طبیبم اومدم که به عیادتی مریض. بیچاره مریض؟ یعنی این فرهنگی که آدم بدی بدا را تأیید نکنه ولی بدا را برد کمک کنید. بالاخره ما باید یه جوری وارد این نحوه از شخصیت ها بشیم. زیاد که داشتید که، یعنی سیره اهل البیت که بوده است این جوری که بارها کمک میکردن به کسایی که دشمنشون بودن، بعضن هم دوست میشدن بعضن هم نمیشدند. من فکر میکنم این همون صفت تخلقو به اخلاق الله هست. حضرت حق ما استحقاقی نداریم، از سر لطفش میبخشد، ما نبودیم و تقاضامون نبود، لطف او بی گفته ما میشنود. از این جهت میشه پذیرو. و القول الحق و این از بلد این دیگه، یعنی خدایا حرف حق بزنم هرچند سخت است. عزه یعنی اشده، یعنی میدونم سخته، فشارم میاد. چاخه گاهی آدم به طرف میگه که اشتباه کردید، بعد میفهمد خودش اشتباه کرد. خب حالا اینجا بگید که ببخشید من اشتباه کردم، نه شما. خب این قول حق. یه وقت دست هیچی نمیگم، خب ولش کن، خب ولش کن، نداری باید بگوی، از خدا بخوای که بگوی آقا ما اشتباه کردیم. این روحیه که آدم، یعنی حق طرف است، حق طرف است که شما بهش بگی که من اشتباه کردم. حق طرف است که این حرفی که حق است رو بگوی. حق جامعه است، حق بشریت است، حق الله است، هر جا به یه معنا. میگه خب ما باید یه کاری کنیم، خودمون رو اینجوری ادب کنیم. نتیجهش چی میشه خودتون میدونید. وقتی حق گفتی حق میاد، وقتی باطل رو گفتی حق که باطل نیست، میره آدم تنها میشه. انواع افسردگی این حرف های که میگن، نمیگن ریشش کجاست، یه کلمه. حق همسایه رو رعایت نکنی، حق از این زاویه سراغ شما نمیاد. آدم وقتی خدا سراغش نه، تنهاست، تنهاست. متنم با هم بخونیم. اینجور من این فراز اینجوری جمع‌بندی کردم که آری به تماشای رخ یار عجولانه شتاب، چون اولش بود چی؟ و سبق علل فضیله. انسان باید فرصت را غنیمت شمارد، شاید شرایط جدیدی پیش نیاید. پس اگر شرایطی فراهم است که می توانی فضائل معرفتی و اخلاقی را در خود به وجود آوری، بر این کار شتاب کن. اگر شرایطی پیش آمده که می توانی در عین امکان سرزنش نکنی، آن شرایط را با ترک سرزنش از دست مده. اگر شرایطی پیش آمده که می شود نیکی از تو به کسی که اصلا مستحق نیکی نیست شروع شود، آن شرایط را از دست مده. اگر شرایطی پیش آمده که می توانی سخن حق را در عین اش دشواری بگویی، فرصت را از دست مده. چنانچه رسول الله صلوات الله علیه و آله به ابوذر فرمودن الحق و ثقیل مر، حق هم سنگین است هم تلخ است. ول باطل و خفیف و حلو، باطل هم سبک است هم شیرین. خب حالا میخوای چه کار کنی؟ بعد به ابوذر گفتن بالاخره باید خودت رو تحمل بدین نسبت به این سختی و تلخی، ولی باید حق را پیشه کرد بشه تا در زمره چنین افرادی باشی و برای شتاب در این امور و این که کار خیر را به تأخیر نیندازی از خداوند با تمام وجود تقاضای توفیق بکن. همدلی ایجاد ظرفیت برای پذیرش چهره های دیگر حق راهی برای تفاهم و انعطاف تا آنجا که ممکن است چرا پیش نکنیم؟ چرا باید ما انسان‌های مذهبی را غیر قابل انعطاف بدانند؟ دیدیم میگن ما ولش کن، با این نمیشه حرف زد. چی تو شده است؟ من قبول دارم شیطانی وسط نقش داره، اما چرا ما هم زمینه دادیم دستشون؟ چرا جرأت آن را نداریم که امکان بدهیم نظراتمان را، روشهامون را نقد کنم؟ به نظر من بهترین پدرها پدرهایند که میدان بدن به خانواده بچه ها که بتونن باباهاشون را نقد کنن. نقد کردن تعظیم را از بین نمیبرد، حشمت را از بین نمیبرد، هیچ وقت اینطور نیست. حالا جا خودش بحث طولانی میخواد، ولی ببینید از همین جا بعد آدم تجربه میکنه چقدر نقد شیرین است برای یک حیات. برای خود والله العلی العظیم اینا میگم، غیر معصوم همه زمینه نقد را فراهم کنند به نفعش نیست. اهل البیت هم نه اینکه نفع کردن، اونا چون معصومن انسان میبینه که جایی برای نقد نیست، نوری به آدم میدن که آدم متوجه اسمتشون میشه. اما اینکه ما بیایم یه کاری بکنیم که انعطاف در حدی باشه که فضای نقدمون نسبت به هم باشه، برای همین هم میگن اول خودتون میدان رو فراهم کن. حضرت امام فرمودن من اشتباه کردم. یعنی این انصافاً خیلی کمک به بشر است که این مرد الهی با این همه خوبی ها فرمود نه من اشتباه کردم. وقت چرا ما تو خانواده یه همچی فضایی نسازیم؟ زن و مرد باید هر دوشون خوششون بیاد که طرف از زاویه‌ای که میخواد نقدش کنه بپذیردش. ببینم انه اگه مثلا شما نمونه خیلی خوبش، یعنی الان اگه شما بفهمید بنده 10 عیب دارم هفته دیگه نمیان سر بحث، من مطمئنم میاد. چرا؟ اصلا کار به من ندارد این چیزا. ما اومدیم که در عین عیبهامون با هم دیگه سخن معصوم رو بیاریم، مسئلهامون رو حل کنیم. یعنی همطور که شما در درون خودتون این حس دارید که برفرضم عیبهای من رو ببینید و همینطور هم که میبینید، نه این ربطی به این نداره که ما باید با هم ارتباط داشته باشیم. خب عیناً این مسئله برای شما هم هست. اگه ایوادونا میگن نقددون میکنن، نتیجه این نیست که میخوان که شما دیگه از صحنه اجتماع خارج بشی. متن میخونم. با نظر به توصیه های حضرت در دعای مکارم میتوانی باورهای فعلی خود را بیازمایی و به دینداری امروزمان شک کنیم، از آن جهت که روابط اجتماعی ما زیر سایه دین قرار ندارد. یعنی این اخلاق را از خدا نمیخوام و فقط دین در امور فردی و شخصی، آن هم با برداشتی که خودمان از خودمان داریم رو پیشه می کنیم. این نشان می دهد وضع ما در سلوک الالله بهتر نشده، وگرنه آمادگی ارتباط درست با بقیه انسانها و با جهان انسانی در ما باید ایجاد می شد. جمله آخره دقت کنیم، یعنی اگه می بینیم هنوز در تنگنای شیطان هستیم، انا خیرمه، خب ما نمیتونیم به حیات برتری. حالا که بهمون میگن به خدا سجده کن که مظهرش حضرت آدم است، قاطی میکنیم، وارو نمیکنیم، اون از ما بهتر. اصلا بحث دوباره، بحث اول بحث نگاه کنیم، اصلا بحث آدم و شیطان نبود، بحث خدا بود که گفت دستور منو عمل کن. نمیکنیم. روش دقت کنیم. چرا باید در جهانی زندگی کنیم؟ این جهان که میگم اصطلاح هست، اصطلاح خوب اخلاقی است، بهش میگن زیست جهانی. یعنی هم ما در تنگنای خودمونیم یا در جهانی داریم شخصا زندگی میکنیم که همه انسان هم درش حضور سالم دارن. این منظوره. متن میخونم. چرا باید در جهانی زندگی کنیم که صبحگاهان با شیپور جنگ بیدار شویم؟ چرا نباید با صدای پرندگان بیدار شویم؟ برای آشکار شدن ابعاد مختلف زندگی اجتماعی و تمدن اسلامی باید نقطه ارتباط صحیح بین انسان‌ها پیدا شود. من نظرمون است دعا مکارم این کار میکنه، نقطه ارتباط صحیح بین انسان‌ها. حتما هم باید تجدید نظر اساسی بکنیم. ما اگه تجدید نظر اساسی نمی‌کردیم انقلاب وجود نمی‌آمد. ما زمان خودمون میگم، ما اطرافیامون زمانی که ما دانشجو بودیم ابدا تصوری که شاه نمی‌خوایم نمی‌شد، اصلا نمی‌شد. یواش یواش هی آروم آروم این تجدید نظر به وجود اومد که انقلاب شد. ما الان تو این مسئله خیلی هنو عقبیم. یه تجدید نظری که بتونیم نقطه های ارتباط انسانیمون رو تصحیح کنیم هنو نداریم. هنوز بعضیا تو این وادی هن که مثلا باید نمیدونم از اگه من از این حرف بشنوم یوهو کوچیک میشه و این پررو میشه. اینا خیلی گذشته است، خیلی دورش گذشته است. امروز دوره ای است که انسان ها آینه همدیگن. این صدر اسلام شد که بعد اموی ها از بین بردن. اهل البیت اینان که تو این دعا خوندی، اهل البیت زمینه ای فراهم کن که انسان ها آینه همدیگه بشن. دیگه این حرف ها زن و مرد و بچه و بزرگ نیست. شما خودتونم الحمدلله دین همیشه این طور بوده است که در یه روایتی داریم خیلی قشنگه که یک بچه 3-4 ساله یارو تو مکه میگه که دیدمش، گفتم که علی را میشناسی فضا و اینجا. میگه یه مرتبه دیدم اینقدر وصف امیرالمومنین کرد که یه دانشمندم نمیتونه. تعجب کردم این چه فضایی وقتی، یعنی یه بچه 4-5 ساله شعور پیدا کرده است که میتونه مراتب کمالیه مولا موحدین را بشناسه. یه همچی فضایی بوده است. خودشون هم اهل البیت میگن. عرض کنم که ما نقطه های تصحیح ارتباط انسان ها با همدیگه را باید بازخوانی کنیم. خدایا به حقیقت اون اولیایی که این نوع زیست جهانی رو در اختیار ما گذاشتن، ما را موفق به حیات متعالی کاملی که تو راضی باشی بگردان. و صلی الله علی محمد و آله.